ساعت 10 صبح در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. دیدبان حقوق بشر خواستار عدم بکارگیری راکت‌های چند تایی در درگیری‌های اوکراین شد. معاون رئیس جمهوری میگوید قانون سن ازدواج دختران باید اصلاح شود. و انتقال اجساد قربانیان هلندی در سانحه سقوط هواپیمای مالزیایی به هلند ادامه دارد. سلام، شنونده ارجمند، رضا ولی‌زاده هستم با مشروع خبرهای این ساعت. دیدبان حقوق بشر از طرف‌های درگیر در اوکراین خواست از بکارگیری راکت‌های چند تایی غیر هدایت شونده پرهیز کنند. دیدبان حقوق بشر می‌گوید در حملاتی که اخیراً به مناطق مسکونی صورت گرفته، از راکت‌های غیر هدایت شونده استفاده شده که در نتیجه آن دست کم 16 غیر نظامی کشته شدند. به گفته این نهاد حقوق بشری، هر دو طرف درگیر، یعنی ارتش اوکراین و جدایی طلبان طرفدار روسیه، از این راکت ها در حملات خود استفاده می کنند. ارتش اوکراین این ادعا را رد کرده است. دیدبان حقوق بشر هشدار داده که بکارگیری این تسلیحات در مناطق پرجمعیت در حکم جنایت جنگی محسوب خواهد شد. شاهیندخت مولاوردی، معاون امور بانوان و خانواده رئیس جمهوری، خواستار اصلاح قانون سن ازدواج دختران در کشور شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، در روز دوشنبه شاهیندخت مولاوردی با اشاره به ازدواج جمعیت زیادی از دختران زیر 15 سال در ایران گفته است که تعدادی از این دختران با سن 9 سال ازدواج کردند. معاون امور بانوان و خانواده رئیس جمهوری گفته است که قانون در برخی موارد اجازه ازدواج به دختران پایین تر از سن قانونی و تکلیف را داده که باید این قانون اصلاح شود. اما دو فروند هواپیما روز پنجشنبه بقایای اجساد قربانیان هواپیمای ساقط شده مالزیایی را از اوکراین به هلند منتقل کردند. به گفته مقام های اوکراینی، این دو هواپیما حامل 51 تابوت بودند. از مجموع 298 سرنشین هواپیمای ساقط شده مالزیایی، 191 تن هلندی بودند. انتقال بقایای اجساد قربانیان به هلند از دو روز قبل شروع شده است. هواپیمای مسافربری خطوط هوایی مالزی که هفته گذشته از آمستردام راهی کوالالامپور بود، در شرق اوکراین هدف موشک قرار گرفته و سقوط کرد. اما در پی هدف قرار گرفته شدن یکی از پناهگاه‌های سازمان ملل در نوار غزه، در روز پنجشنبه 15 تن کشته و 200 تن دیگر نیز مجروح شدند. بان کی‌مون، دبیرکل سازمان ملل، ضمن ابراز انزجار از بروز این حادثه، حمله به پناهگاه سازمان ملل را که صدها غیر نظامی فلسطینی در آن حضور داشتند محکوم کرد و خواستار توقف فوری درگیری ها شد. جن ساکی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم که در قاهره به سر میبرد، از تمام در طرف های درگیر خواست که بر تلاش هایشان برای حفاظت از جان غیر نظامیان بیفزایند، در حالی که اسرائیل و حماس یکدیگر را به حمله به پناهگاه سازمان ملل متهم کردند. هنوز عامل حمله به این مدرسه مشخص نشده است. همزمان در کرانه باختری رود اردن هم هزاران فلسطینی در اعتراض به حملات اسرائیل علیه نوار غزه به تظاهرات پرداختند. در جریان این اعتراض ها و در پی شلیک سربازان اسرائیلی به سوی معترضان، 3 نفر کشته و حدود 100 نفر دیگر مجروح شدند. در طول 18 روز درگیری در نوار غزه تا کنون دست کم 800 فلسطینی و 35 اسرائیلی کشته شدند. به پایان خبرهای این بخش رسیدیم. از همراهیتون سپاسگزارم. خبرهای بیشتر رو از وبسایت ما radiofarda.com هم میتونید دنبال کنید. اما در ادامه مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین رو میشنویم که کاریست از همکارم آزاده اسدی. و رس ساعت 10:30 بامداد برمیگردیم با یک بخش خبری دیگه.
یک خانه یک زمین،
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستن.
یک خانه یک زمین،
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه یک زمین،
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شمایی که شنونده مجله محیط زیست رادیو فردا هستید. آزاده اسدی هستم. این هفته از افزایش شدت و قدرت بادهای 120 روزه استان سیستان و بلوچستان میشنوید.
معروف به طوفان‌های 120 روزه هستن. مردم وقتی صبح بیدار میشن میبینن درو نمیتونن باز کنن.
و درباره مشکلات فاضلاب و تصفیه آب اهواز خواهید شنید.
کانال‌های فاضلابی که کشیدند برای انتقال فاضلاب خونه ها به رودخانه کارون انتقال میدن.
یک خانه، یک زمین.
توی ماهای گرم سال جنوب شرقی ایران رو بادهایی در می‌نورده که نامش 120 روز است و کارش جابجایی ریگ‌های روان و تنگ کردن نفس انسان‌ها و از بین بردن محصولات کشاورزی. گرد و غبار غلیظ و تپه‌های سنگین خاکی که در اثر این بادهای سنگین در استان سیستان و بلوچستان به وجود میاد، مردم رو در خانه‌ها حبس می‌کنه و زندگی رو دشوار. بیماری‌های تنفسی و مشکلات بینایی مردم این منطقه نتیجه این طوفان‌های شدید همراه با شن و ماسه و گرد و غبار آلودگی هواست. سرعت وزش باد در این منطقه گاهی به بیش از 100 کیلومتر در ساعت میرسه. در روزهای گرم تابستان با دمای نزدیک به 50 درجه سانتیگراد. ناصر بلادهی، کارشناس مسائل بلوچستان که در مورد رود هیرمند و دریاچه هامون در این منطقه پژوهش کرده، تصویری از این بادهای طولانی مدت رو ارائه میکنه.
در این فصل وقت میان که در تابستان هستش کلی گرد و خاک دارن. اتفاقی که در این منطقه ای که به اسم سیستان در ایران شناخته میشه که بخشن شهرستان زابل امروز هستش و به زایدان هم میرسه، منطقه ریگزار شده. وقتی که این بادها میاد و این ریگها رو از یک طرف به طرف دیگه میبره، یک بازار یا یک منطقه یا یک دهکده پنهان میشه و یک دهکده یا تمدن قبلی اینجا پیدا میشه. چنین همچون اتفاقی میفته. کسایی که در کشورهایی که برف میاد دیدن، صبح شاید بیدار بشن ببینن که خونهشون که همه اطرافش پر از برفه، اونجا اینجوری که مردم وقتی صبح بیدار میشن میبینن درو نمیتونن باز کنن به دلیل اینکه ریگزار اومده کنار خونهشون و یا اساسا بیرون رفتن و چشما کار نمیکنه. هم مشکل تردد برای ماشین هست، هم مشکل تردد برای مردم هست، هم مسئله کشاورزی که مردم میخوان انجام بدن اونا رو خراب میکنه.
این همون تصویری هست که از هفته پیش در این منطقه در حال شکل گرفتنه. طوفان سهمگین منطقه 10 نفر رو زخمی کرده، باعث تعطیلی اداره ها در منطقه شده و جاده ها بسته و ده ها خانه زیر شن ماسه دفن شدند. هفته گذشته با افزایش شدت این بادها، نماینده مردم زابل و زهک در مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که وضعیت آلودگی سیستان 2 برابر وضعیت بحرانی و 5 برابر وضعیت استاندارد شده. مسئولان میگن در چند سال گذشته شدت و قدرت این طوفان ها بیشتر شده. سال گذشته طوفان شن در سیستان و بلوچستان ایران 10 روستا رو دفن کرد. عکس و فیلم هایی که از این طوفان ها منتشر شد، تپه های شن رو نشون میداد که نخل های خرما رو تا شاخه های اصلی در بر گرفته بود و خانه ها زیر شن دفن شده بودند. ناصر بلادهی در سوئد که در مورد رود هیرمند و مسائل حقابه ایران و افغانستان هم پژوهش کرده، مثل بسیاری از کارشناسان محیط زیست معتقد وضعیت هامون و خشکی این دریاچه در شرق ایران یکی از بزرگترین دلایل شدت گرفتن این طوفان هاست.
این منطقه سرسبزی بوده، کشاورزی خیلی منظم و دریاچه هامون بزرگترین دریاچه آب شیرین در منطقه بوده. حالا تقریبا خشک شده. خشک شدن هامون، خراب شدن کشاورزی، از بین رفتن همه این درختها، اینا کمک کرده که این بادها شدیدتر بشن. خشک شدن دریاچه هامون یک فاجعه محیط زیستی برای این منطقه هستش که اثراتش فقط اون منطقه نمونده. دریاچه هامون به دلیل مشکلات اساسی محیط زیستی هستش که داره از بین میره و خشک شده.
او در کنار راه حل‌های مثل مالچ پاشی و نهالکاری از راه‌های سیاسی و دیپلماسی میگه که دولت ایران باید در رابطه با افغانستان در پیش بگیره تا رود هیرمند پر آب بشه. راه‌هایی که باعث همکاری و همراهی مردم منطقه برای نجات محیط زیست سیستان و بلوچستان بشه.
میتونن با یه سیاست مناسب، کانال کشی مناسب، استفاده از تکنولوژی جدید، از بخار شدن آب جلوگیری بکنن با کانال کشی مناسب، خیلی مشکلات رو حل کرد و منطقه خیلی غنی میتونه بشه و میتونه به توانمندی های اقتصادی کشاورزی خودش به قبل برگرده اگه ما بتونیم در اونجا یه شرایط ایجاد بکنیم که خود مردم، جامعه مدنی اون منطقه بتونه کار بکنه. محیط زیست مسئله روزمره زندگی مردم هستش، مسئله سازماندهی دلسوزی هستش. آب هیرمند هم خیلی زیاده اگه بشه به شکل مدرنش استفاده کرد، لوله کشی کرد.
هرچند که مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری سیستان و بلوچستان گفته در سطح 31 هکتار از استان مالچ پاشی انجام شده و بیش از 3000 هکتار هم باد شکن سبز ایجاد شده، اما به گفته فعالان و کارشناسان محیط زیست این میزان کار در مقابل این شدت باد و طوفان اصلا کافی نیست.
یک خانه، یک زمین.
هفته گذشته چند شهروند خوزستانی برای برنامه محیط زیست رادیو فردا پیغام فرستادند که فاضلاب در یکی از معابر اصلی و پرتردد شهر اهواز، یعنی زیر پل پنجم اهواز، سرریز کرده. مشکل تا زمان ساخت این برنامه هنوز حل نشده بود. محمد از دسفول هم برای ما نوشت در این برنامه از به گفته او بی‌توجهی مسئولان به منابع آب در استان خوزستان و مشکلات آب شهری و تصفیه نادرست آب و سلامت به خطر افتاده شهروندان بگیم. اینکه در بسیاری از بخش های اهواز در کنار هوای پر از ریزگرد و گرد و غبار بوی فاضلاب هم به مشام میرسه. فاضلابی که به گفته بعضی از فعالان محیط زیست به رودخانه کارون میریزه و در بسیاری از مواقع البته مسئولان گفتند در این مورد اطلاعی ندارند. معاون خدمات شهری شهرداری اهواز دو سال پیش اعلام کرد که شهرداری هر سال 50% هزینه لایروبی شبکه فاضلاب رو پرداخت میکنه، اما به گفته او این شبکه اونقدر فرسوده است که معمولا از پس دفع آب‌های سطحی هم بر نمیاد. موضوعی که مسئولان اهواز میگن در اولویت برنامه‌های شهری و استانی قرار نداره. چند سالیه که شرکت‌های آلمانی برای انجام پروژه‌های مهم آبی از جمله تصفیه‌خانه فاضلاب شرق اهواز و تصفیه‌خانه شیراز و همینطور مدیریت یکپارچه رودخانه زاینده‌رود در ایران سرمایه‌گذاری می‌کنند. همکاری که در چند سال گذشته از جمله به خاطر تحریم‌ها کمتر شده. شهروز مهاجری با تخصص مهندسی محیط زیست، مدیر عامل شرکت اینترسه در برلین که کارش مدیریت منابع است. شهروز مهاجری که دکترای برنامه علوم و تحقیقات داره، پروژه‌ای رو در اهواز راه‌اندازی کرده که دقیقاً به همین منظور، یعنی تصفیه فاضلاب در بخشی از شهر اهواز اجرا میشه.
پروژه‌ای که در اهواز داریم انجام میدیم، پروژه‌ای برای تأسیس تصفیه خونه فاضلاب شرق اهواز که شرق اهواز تمام پساب و جمع وری بشه و در اون تصفیه خونه‌ای که ما مشاورشیم و داره ساخته میشه اونجا تصفیه بشه، به خاطر اینکه مشکلات محیط زیستی و کثیف شدن رودخانه کارون کمتر بشه. این تصفیه خونه قرار بود که حدوداً 2 سال پیش تموم بشه، ولی از یک طرف مشکلات تحریم بود، برای انتقال تجهیزات مشکل خیلی زیاد بود، و از طرف دیگه به خاطر اینکه مشکلات منابع مالی این پروژه پیدا کرد، تا حالا افتتاحش به تأخیر برخورده و حدس میزنم که حدوداً بین 1 تا 2 سال دیگه هم طول خواهد کشید که پروژه نهایی بشه و تصفیه خونه را بیفته و به بهره برداری برسه.
خبرگزاری ایسنا سال گذشته یک مجموعه عکس از مردم کوت عبدالله اهواز منتشر کرد با این عنوان که این مردم با فاضلاب زندگی می کنند. تصویرهایی از کودکانی که بین آب تیره و گل مانند بازی می کنند و زنان و مردانی که کنار جویهای پر از زباله و فاضلاب نشستند و وقت می گذرونند. همون چیزی که یکی از شنوندگان ما هم در نامش از وضعیت بعضی محله ها در اهواز توصیف کرده. شهروز مهاجری که برای این پروژه چند بار از برلین به ایران رفته و وضعیت از نزدیک دیده میگه غرب اهواز تصفیه خانه فاضلاب داره، اما شرق این شهر هنوز با مشکلات زیادی در این زمینه روبروه.
شهر اهواز شهری که روز به روز در سالهای گذشته بزرگتر شده، ولی زیر ساختهای این شهر بزرگ نشده، مخصوصا بخش فاضلابش به این صورته که کانالهای فاضلابی که کشیدند برای انتقال فاضلاب خونه ها، از اونجایی که هنوز تصفیه خونه فاضلابی تأسیس نشده و درست نشده، اینا در نقطه های مختلف شهر از این کانال ها پساب جمع آوری شده، از خونه ها را به رودخانه کارون انتقال میدن. در سطح شهر، قبل از شهر، بعد از شهر، یعنی در نقطه های مختلف این انتقال پساب به رودخانه اتفاق میفته و به اینه که خیلی ها بوی فاضلاب را میشنون و از این آزار میبرند. وقتی که این تصفیه خونه فاضلاب ایجاد بشه، تمام این کانال های فاضلاب که الان به رودخونه انتقال پیدا میکنه بسته میشه و یک کانال انتقال به تصفیه خونه فاضلاب داده میشه.
اگر شما اهل استان خوزستان یا سیستان و بلوچستان هستید و این شرایط رو تجربه میکنید، تجربیات خودتون و پیشنهاداتتون رو با ما در میون بگذارید. zist@radiofarda.com